بسم الله الرحمن الرحیم. 120 سمینار علمی با موضوع اندیشه سیاسی در تفاسیر معاصر، مطالعه موردی، علامه طباطبایی و سید قطب، با ارائه مهندس ابوطالب آدینه‌وند. پنجشنبه 3 آذر ماه 1401، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 120 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع اندیشه سیاسی در تفاسیر معاصر، مطالعه موردی علامه طباطبایی و سید قطب. در خدمت جناب مهندس استاد ابوطالب آدینه‌وند هستیم. ایشون همطور که از عنوانشون پیداست، سوابق تحصیل در و کار در رشته مهندسی رو دارن و بعد در ادامه پژوهش‌ها و تحصیلشون وارد حوزه علوم قرآن و حدیث شدن و همکنون دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث هستند و ارائه کننده سمینار امروز ما خواهند بود. با ذکر یک صلوات به استقبال ارائه ایشون. اللهم صل علی محمد و آل
محمد. به نام خدای مشرف بر هستی، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز و حضار محترم و کسب اجازه میکنم از خدمت بزرگان جمع و همچنین استادان عزیزی که ما پای درسشون تلمذ میکنیم و زانو میزنیم. موضوع اندیشه سیاسی در تفاسیر معاصر حقیقتا از سر یک دغدغه در واقع شروع شد که این دغدغه در واقع ناظر بر تحولات اسلام بنیادگرا بود در جهان معاصر، یعنی اسلام بنیادگرا، باز شده که در واقع مسئله اندیشه سیاسی در اسلام اساساً به یک مسئله جهانی تبدیل بشه، یعنی صرفاً یک مسئله ملی یا منطقه‌ای نیست، بلکه یک در یک بشری جهانی این پروبلماتیک الان مطرح است. و توجه و تأمل و پاسخ به سوالات پیرامون اون حقیقتاً مردفکن هست، یعنی سوالات بزرگی تو این زمینه وجود داره، پرسش‌های خیلی بزرگی ایجاد شده و به نظر می‌رسه که هنوز در دل تلاطمات اجتماعی سیاسی که در جهان اسلام وجود داره هنوز پاسخ درخوری هم نیافته و این پرسش‌ها هنوز ادامه دارند و البته بنا نیست که اساساً پرسش به پایان برسه، چون اساساً وقتی پرسش پایان برسه طبیعتاً فکر تعطیل میشه و به پایان میرسه. همچنانی که در واقع دوستان میدونن اینی که دین اسلام یک دین سیاسی اجتماعی هست، یعنی دین ابراهیم اساساً یک دین سیاسی اجتماعی است و با روابط اجتماعی و با قدرت ها در واقع گلاویز بوده، در افتاده و ارزش هایی رو با خودش آورده دین ابراهیم که بر ترتیب بسیار از قدرتمندان اون رو بر نتافتن و آخرین دستاورد ها بود در واقع راه انبیا که با پیامبر اسلام در واقع رقم خورده یک دستاورد هایی هست که به هر ترتیب محل تأمل و در واقع تفکر معاصرین ما هم قرار گرفته، من جمله مفسرین. این در واقع و مفسرین این دوره هم بیشتر از دفعات قبل از قرون پیشین ما با اون پرداختن، یعنی بر اساس ضرورت‌های دورانی که ما با از زمانی که ویژه ما با مدرنیته مواجه شدیم، از زمان میشه گفت که حمله میشه گفت از زمان حمله ناپلئون به مصر و بعدش هم شکست ایران از روسیه، یه پرسش از انحطاطی شکل گرفت در دنیای اسلام که ما چرا منحطیم و چرا غرب پیش رفته و ما عقب افتادیم. زید این پرسش‌های در واقع گوناگونی به وجود اومد. نسبت علم و دین چیست؟ نسبت در واقع دین و سیاست چیست؟ و از این دست پرسش‌های در واقع بزرگ که همشون به هر ترتیب الان کسانی دانشورانی تو این زمین‌ها تحقیق می‌کنن. و این با این در واقع نگاه به سیاست با دو تا حادثه بسیار بزرگ هم توأم شد، یکی فروپاشی خلافت عثمانی و یکی هم انقلاب مشروطه در ایران، که به هر ترتیب در خلافت در زید خلافت عثمانی اسلام یک امت تعریف میشد. حالا به هر ترتیب اکثریت مسلمانان هم سنی هستند و ما مثلا نظامی مثل نظامات امروز که مبتنی بر دولت ملت بود وجود نداشت. و این خب خیلی محل در واقع تفکر متفکرینی شد در دنیای اسلام. و بعدش هم در واقع انقلاب مشروطه در ایران، یعنی اینها به هر ترتیب بخشی از نظامات پیشین و تفکر سیاسی پیشینی که در اسلام در دو حوزه شیعه و سنی وجود داشت رو به چالش کشید و منجر به تأملات جدیدی شد. من یه ورود کوچیکی بکنم ابتدا، من مثلا مقدمه‌ای در واقع بگم که مقدمه البته طولانی هست و به نظر منم لازم هست، و بعدش وارد در واقع اندیشه سیاسی دو مفصل میشم، بعدش هم یک جمع‌بندی در خدمت دوستان خواهم بود. اینی که ساحت اندیشه ابتدا در واقع به تعریف اندیشه سیاسی میپردازیم بعد از اینی که از ضرورت‌ها صحبت کردیم. اینی که ساحت معرفتی اندیشه سیاسی ساحتی است به خدمت زندگی بشر. اساساً بسیاری از چیزهایی که ما الان بهش تعامل می‌کنیم واقعاً به خدمت زندگی بشر هست. مثلا من الهام می‌گیرم از یه سخنی از گاندی که میگه عدم خشونت به خدمت کوه هاست. واقعاً همه چیز تو این در واقع خلقت بشر از ابتدا در واقع محل با توسعه آگاهی و با انکشاف نفس انسان محل تعامل و در واقع تفکر قرار گرفته. من جمله اندیشه سیاسی که با زندگی جمعی بشر در ارتباطه، از آراء مکتوبی که در واقع از عهد باستان وجود داره، مثلا آثار مشهوریشون جمهوری افلاطون، سیاست ارسطو، شهر خدای آگوستین، حالا اینا متأخرن، یا مثلا در دنیای مدرن لویاتان هابز، روح القوانین مونتسکیو و قرارداد اجتماعی روسو، اینا همشون موضوعشون اندیشه سیاسی هست. در اسلام هم در واقع فارابی تو مدینه فاضله بندش سیاسی پرداخته، تهذیب اخلاق مسکویه، مقدمه ابن خلدون که جامعه شناسی سیاسی هستی گونه ای، فصوص الحکم ابن عربی، سیاست نامی خواجه نظام الملک، رسال اخوان صفا و در واقع آثار دیگری که مورد توجه قرار گرفتن در جهان اسلام. در دوران جدید هم بعد از همین فروپاشی عثمانی، مثلا این کتاب بسیار مهم مبانی قدرت در اسلام علی عبدالرزاق هست که البته یکی دو سال قبل از فروپاشی عثمانی گویا اینجوری خاطر واسه نوشته شده، تبایع استبداد کواکبی و به تأثیر از اون تنبیه الامه و تنزیه المله علامه نائینی که از قضا استاد علامه طباطبایی هم بوده و جواز اجتهاد ایشون رو علامه نائینی داده، حکمت و حکومت معاد مهدی حائری یزدی و پس از انقلاب 57 هم آخرت خدای تنها هدف به استنبیه مهندس بازرگان و همچنین نظریه بلطفقی که نظریه پردازش در واقع سید روح الله خمینی است و شارحش هم آقای منتظری است. اندیشه سیاسی در واقع به چه چیزی میپردازه؟ اندیشه سیاسی خواستگاه قدرت رو ما در واقع تو چهار موضوع ورود می‌کنیم. به خیلی چیزا میپردازه ولی چهار تا عمده‌شون که محل توجه ماست که خواستگاه قدرت، منشأ قدرت چیه؟ یکی مبانی مشروعیت قدرته. چه چیزی بشه قدرت مشروعیت این بخشه که اطاعت پذیر بشه. نظام توجیهی و معنایی که قدرت رو در واقع مشروعیت پذیر و مطاع می‌کنه. و اینی که حق تشریع با چیست؟ چه کسی میتواند حق تشریع بکند؟ و دیگر اینی که نظام تصمیم سازی در اندیشه سیاسی راجع به نظام تصمیم سازی در واقع چه چیزی میگه؟ اگر در واقع یک تعریفی از سیاست داشته باشیم، سیاست در برگیرنده نظام تدبیری است که همه امورات انسانی و جامعه رو تمهید میکنه و آن در واقع میاندیشه و برای اون یک مکانیزم و چارچوبی درست میکنه به طور کلی. این در واقع هرچند مثل همه این مباحث علوم سیاسی، علوم انسانی، اجماعی بر سر هیچ گونه تعریفی وجود نداره و قرار هست به چه موضوعی بپردازه. نیروهای اجتماعی، وقتی نیروی اجتماعی وجود داشته باشه تولید قدرت میکنه و در دور دل تولید قدرت معمولاً تضادها و اختلافاتی به وجود میاد و هماهنگی این اختلافات، حل و فصل، یعنی نظام فیصله بخش این اختلافات در واقع همون در واقع نظام سیاسی است و سیاست در واقع به این موضوع می‌پردازد. حالا موضوعات اندیشه سیاسی رو اشاره کردیم ولی مجدداً توضیح بیشتری بدیم. در واقع تعریفی هست از اینکه موضوع اندیشه سیاسی چیه، اینی که تلاش‌های روشمند برای پاسخگویی به پرسش‌ها و حل مشکلات پیش آمده در زمینه قدرت نهادینه شده رو در واقع موضوع اصلی اندیشه سیاسی میدونن. به این معنا که قدرت نهادینه شده دو تا عنصر اصلی داره، یکی اقتدار هست و یکی مشروعیت. به این معنی که در واقع چه کسی و کسانی حق دارن حکومت کنن و چگونه، چه کسانی باید از حکومت اطاعت کنن و چگونه، و در واقع چرا باید اطاعت کنن کسانی که میخوان اطاعت کنن. طبیعیه که اندیشه سیاسی در اسلام در واقع تفاوت داره با در واقع فرهنگ مثلا مسیحی، چون به هر ترتیب این اندیشه عموما در اونجا تر و بحث شده. کمتر متفکری هم از توی بیفش دنیای مدرن اینه که نسبت دین و سیاست رو بهش نپرداخته باشه، یعنی از لیویاتان هابز گرفته تا لاک گرفته تا روسو گرفته، کمتر متفکری ما داریم که به مسئله نسبت دین و سیاست نیندیشه باشه. ولی به هر ترتیب اندیشه سیاسی در اسلام تکرار الگوی غرب نیست طبیعتا، و گرچه ممکنه ما همه پرسش‌های اونها رو هم داشته باشیم ولی لزوماً پاسخ‌ها زمینه‌منده و از این بابت هم تفاوت وجود داره. در دنیای قدیم در واقع اگه توجه کنیم به نسبت دین و قدرت در دنیای جدید یه توجهی بکنیم، بک‌گراند بگیم از دنیای قدیم، تقریبا میشه گفت که نظام اجتماعی در دنیای قدیم مبتنی بر دین بود. یعنی در واقع ماکس وبر هم میگه که منتهی دستاورد فرهنگی پیامبران این بوده که مبنای همبستگی اجتماعی رو از نژاد، طبقه، خون و چیزهای دیگه شبیه به این تبدیل کردن به ایمان که یک عنصر فرهنگیه، و این در دنیای در واقع قدیم نقش بسیار پررنگی داشته. ولی بعد از اصلاح دینی و رنسانس در اروپا به هر ترتیب این نظام همبستگی دگرگونی شد و متناسب با این دگرگونی که در دنیای جدید پیش اومد، خب در واقع پاسخهای جدیدی به این پرسش‌هایی که در رابطه با نسبت دین و سیاست بود به وجود اومد. که میشه اینها رو به طور کلی تو 4 تا در واقع دسته آورد. این کتابی هست به اسم دین و سیاست در اندیشه مدرن که نوشته مولیس باربی است، ترجمه امیر رضایی. این 4 تا رو در واقع این گونه دسته‌بندی کرده. اولی، تعدادی از در واقع متفکران معتقد بودن به غلبه دین بر سیاست، یعنی در واقع سیاست تابع دین باشه. چرای شاخص این لوتر هست، کالون هست، بودن هست و دومستر. برداشت دوم در واقع دنبال غلبه سیاست بر دین بود، یعنی اینی که دین تابع سیاست باشه. و شخصیت های مطرح اون هم ماکیاول هست و هابز هست و مونتسکیو و روسو. برداشت سوم به تفکیک این دوتا قلم رو باور داشت، که نظری پرداز در واقع نظری پردازش مطرحشون هم لاک هست و توکویل و لامنه و گروه چهارم که اساساً به این رابطه انتقاد داشتن و این رابطه رو در واقع تضادی تعریف کرده بودن که عمدتاً متفکران چپ هستن، یعنی مارکس هست و انگلس هست و گرامشی. در نگاه اول که سیاست رو تابع دین میخواست، این نگاه قدرت رو دارای منشأ الهی میدونه. در منظرگاه دوم و سوم قدرت رو ناشی از قرارداد اجتماعی میدونه و منظرگاه چهارم هم که به ترتیب به یک رابطه ضدی با اون داشتن. در واقع میخوام اینجوری جمع‌بندی کنیم، این موضوع دین و سیاست محل تأمل عموم اندیشه ورزان سیاسی بود، حالا مثلا هگل در این حال متعلق هم بود و پرسش های از این دست رو مطرح میکردن که چجوری میشه، آیا مثلا شریعت همون قانون است؟ آیا از اونجا که قانون مثلا یک نظام استثنا بردار نیست و یک اجبار عمومی هست، چجوری میشه که شریعت رو که یک امری خاص مؤمنانی دین رو تسری داد به یک امر عمومی و آیا در اون حالت در واقع این نظام اجبار آیا تضاد برانگیز نیست؟ مثلا مشکلاتی از این دست رو ما خودمون الان باش روبرو هستیم تو ایران. در تفکر اسلامی هم در واقع همون طرح مدینه فاضله فارابی خب که یک گونه در واقع افلاطونگری، یعنی کاملا متأسس افلاطون هست که در واقع دنبال اینه که یک شاه فیلسوف در واقع رئیس بشه، این آرمان شهر در واقع عموما تو جهان اسلام و حتی خود علامه هم حالا تو بحث ما نیست متأثر از این نوع نگاهه که سیاست رو در واقع رسالت سیاست رو سعادت میدونه و تربیت و سعادت، تربیت آدم ها و دانش سیاست سعادت آدم ها تا اینی که رفاه، توسعه و آبادانی، که مثلا این نگاه مثلا با نامه امام علی به مالک خیلی همخوان نیست به نظر من. خواجه نظام در واقع مثلا به غیر از فارابی، خواجه نظام متأسس از نظری ایران شهری بوده که در واقع سلطنت و هدیه سیاسی ایرانیان بوده به جهان، در واقع بیشتر اون نظر رو دنبال میکرده که حالا برای موضوع بحث ما هم نیست. ابن باجه، ابن توفیل در غرب اسلام، یعنی در مغرب اسلامی، اون قسمت شاخ افریقا رو بهش میگن مغرب اسلامی، اونا توجه داشتن مثلا این نظم اجتماعی، مشروعیت حاکم، نظام تبعیت و اهداف و حکومت علاوه بر سعادت، عدالت. ولی آنچنان نیست که مثلا غرب با یک فیلسوفان سیاسی رو باشیم توی جهان اسلام به این معنی. ولی در 550 سال اخیر بعد از در واقع فروپاشی عثمانی و انقلاب مشروطه در ایران، این در واقع نظریه پردازی ها زیاد شده، گفتگوها راجع به موضوع زیاد شده که اسم ما آوردیم، مثلا آقای عبدالرحمن کواکبی که از الفینی ایتالیایی هم متأثر بوده، اونم یه سرشت استبدادی کتابی داره به اسم سرشت استبداد، سید جمال، رشید رضا که تفسیر المرار ادامه در واقع تفسیر عبدو، علی عبدالرزاق، سید قطب، ناینی، سید روح الله خمینی، حسین علی منتظری، علی شریعتی و محمد مهدی حائری و مهدی بازرگان و راشد الغنوشی تونس، اینها کسانی بودند تو این زمین ها گفتگو کردند و بر ترتیب تو اون زمینه نظریه پردازی کردن. ولی گفتم مثل غرب نیست که مثلا ما بگیم که دست پوری تو اون حوزه وجود داره و نظریه پردازان سیاسی در واقع مهمی وجود داره. ولی یک توجهی رو که میخوام بدم که حالا اشاره هم کردم، در اندیشه سیاسی اسلام و ادیان سعادت هسته مرکزیه، یعنی اون چی که در واقع نظریه پردازان مطرح کردن، یعنی صرفاً در واقع گرچه توجهی دارن به در واقع دنیا، ولی سعادت یک محور مرکزی است. حتی در مسیحیت هم در واقع همین بود، با این تفاوت که در مسیحیت اقتدار بین کلیسا و حکومت تقسیم شده بود، ولی بسیار از مسلمانان اعتقاد دارن که در اسلام چنین نیست و اقتدار سیاسی و معنوی در واقع یک جا جمع شده. نکته بعدی که میخوام بهش بپردازیم، تلاعام دین و دولت در اسلام هست که خب این در واقع موضوعیه که محل توجه که قرار گرفته تو در واقع دوران جدید و بسیاری هم نگاه تأسیسی به این موضوع داره. این حالا ما اهم تیتوار اهم نکات رو میگیم، این که چون موضوع در واقع پایان نامه بنده بوده و اساساً یک کتابه و خیلی تیتوار من باید بگذرم و اینها، این که بسیاری نگاه تأسیسی به این دارن، یعنی مثلا اون بحث احکام امضایی و تأسیسی رو داریم در فقه. در باب حکومت هم بسیاری این نظر رو دارن که در واقع تأسیسیه، بسیاری هم نظر دارن نه امضاییه و یک رخدادی بوده بر اساس یک قرارداد اجتماعی ناشی از صحیفه مدینه اتفاق افتاده و البته این خیلی کمرنگه، الان بیشتر به این نگاه توجه میشه و بعد در واقع خداوند این رو امضا کرده. و من با یکی از این مراجع بار مصاحبه میکردم، این نظر رو مثلا تایید کرد و موضوع یعنی سوال همین سوال رو ازش کردم که این چجوری، آیا یک نظام قراردادیه یا منشأ قدرت الهیه یا براساس توافق توایف صورت گرفته. ولی به طور عموم اینه که امضایی مطرح میکردن عموما در اندیشه اسلامی و این در واقع طلب میدنه چه بین اسلام و در واقع قدرت یک تلازم و تلاعامی در واقع وجود داشته از نظر اینها. ولی میشه اینها رو به طور کلی به سه در واقع قسم دستبندی کرد در بین متفکران مسلمان. یه رویکرد هست که رویکرد مبتنی بر ملازمت بین دین دولته که گفتم که این عمومیت داشته، ولی تو دنیای معاصر رشید رضا و سید قطب و بعد از انقلاب ایران هم در واقع سید روح الله خمینی بر این نظر بودن. رویکرد دیگه اینی که رویکرد مبتنی بر تفکیک دین از دولت بوده که نماد اصلیش هم علی عبدالرزاق با اون کتاب بسیار مهمش گرچه میشه نقد کرد به اسم اسلام و مبانی قدرت، حالا همین امیر رضایی هم ترجمه کرده، مثلا نشامل ابوزید هم این نمایندگان اصلیشه که اون نگاه اول که تلازم دین و دولت رو میخواست اینی که احکام شریعت باید تحقق پیدا کنه و اونا پیاده بشه. رویکرد دوم در واقع نه، قائل به تفکیک، یعنی پیامبر رو ملک نمیدونه، ملک نمیدونه علی عبدالرزاق. حالا مفصلم راجع به این استناد قرآنی داره، عموما استناداتش قرآنی هم و البته کمی هم تاریخی. یه رویکرد دیگه است که اسلام دین سیاسی میدونه اما نه لزوما حکومتی، یعنی اینا مثلا خیلی در واقع بیشتر دنبال تحقق ارزش‌های اسلامیه تا احکام اسلامی، یعنی مثل رفع فقر، مثل مثلا آزادی، مثل عدالت، مثل کرامت انسان، مثل عدم اجبار، اینها رو مثلا ارزش‌های اسلامی میدونی که در واقع دنبال تحقق اینهاست. در واقع میشه گفت نماینده مطرح این در واقع نگاه علی شریعتی هست. بعد از این موضوع در واقع این دستبندی توجه میکنیم به عناصر بنیادی اندیشه در واقع اسلام، البته بیشتر قبل از اسلام. اینی که عرضه و اسلام و قبل از اسلام دوتاش هست. اینی که اندیشه سیاسی در اسلام بیشترین حجم راجع به اینه که در تو اندیشه سیاسی در اسلام که خلیفه کیه، حاکم کیه و حکومتگری که در واقع مسلمان ازش تبعیت میکنن در واقع چه کسی باید باشه. دو تا نکته کوتاه راجع به نظام در واقع ساختار اجتماعی و سیاسی در قبل از اسلام بگیم، اینی که مهمترین عنصر هویت بخش در قبل اسلام در مدینه و در مکه و در عربستان و راست تا شهر مهمی که اونجا وجود داشتن قبیله بوده و یک نظام سلسله مراتبی از شیخوخیت بوده که با سوزوکن بیعت در واقع فردی قدرت میگرفت. بیعت هم عموما امر یک طرفه بوده، یعنی کسی نمیتونست کسی رو عزل کنه و این تفاوت میکنه با دنیای ما از این بود. و حداقل از شورا و مشورت هم در واقع توی نظامات تصمیم سازی وجود داشته. قبیله هم در واقع مستقل بودن و پراکنده و در واقع حکومتی وجود نداشته در دوران پیش از اسلام. در واقع پیامبر اسلام، حالا اشاره هم کردم، این با مبنای همبستگی ایمان قبیله رو ارتقا میده به امت و یک امت همبسته، هم آهنگ، حالا ترجمه امت هم میگن، شک گرفته که در واقع اون دلادل اون تنش‌های اجتماعی که اون زمان وجود داشته از توش یه صحیفه مدینه هم بیرون میاد بعدش، که مبتنی بر در واقع قرارداد اجتماعی جماعت‌ها بوده. یک جماعت‌های یه توایفی بودن که به ترتیب این قرارداد رو نوشتن و یه نظم و نسق حقوقی مدنی هم تقریبا میشه گفت درست شده. مثلا اینی که هر کسی در اجرای قوانین آداب و رسومش آزاده، اختلافات از راه جنگ نباید فیصله پیدا کنه و از طریق داوری حالا باید انجام بشه و گونه مدنیت رو با خودش در واقع به ارمغان بیاره که حل و فصل در واقع اختلافات از طریق یک نظام حقوقی متناسب با اون دوران و زمینه‌مند عنصر فرهنگیش در واقع به وجود میاد. اگر در واقع کم کم وارد ارکان بحثمون بشیم، اینه که چهار تا عنصر رو ما گفتیم که مد نظر قرار میدیم برای بررسی اندیشه سیاسی. یکی منشأ انقاد قدرت بود، یکی مسئله مشروعیت بوده که حق تشریع بوده که هم نظام تصمیم سازی. تو منشأ انقاد قدرت در واقع 5 تا نظریه مطرح وجود داره که آقای عبدالرحمن عالم تو کتابش دستبندی کرده. یکی نظریه خواستگاه الهیه، یکی نظریه استیلاس که از طریق تقلب و انقیاد ضعیف توسط قوی صورت میگیره، یکی نظریه ژنتیکی که همین بحث نژادی و حالا مثلا تو ادبیات فردوسی نظام تخمه‌داران در واقع، و یکی هم نظریه طبیعی در واقع ارسطو هست و دولت بر اساس طبیعت بشر و برای رفع نیازهاش درست شده. یکی هم در واقع نظریه قرارداد اجتماعیه که بر اساس یک توافق جمعی مبتنی بر رضایت در واقع منشأ قدرت میشه. در ادبیات در واقع دینی جهان اسلام هم در واقع این اولین کسانی که به خواستگاه الهی ربط دادن خوارج بودند. تو انتهای جنگ در واقع انتهای جنگ صفین اونجا خب اینا شعار لا حکم الا لله میدن و گونه آنارشی رو اصلا به رسمیت میشناسن و میگن غیر از خدا کسی شایسته نیست که حکمران باشه. ولی این خیلی مورد در واقع قبول نظری پردازان اسلامی نیست و عموما در واقع از زاویه دیگری در واقع منشأ قدرت رو الهی میدونن. حالا در دوران اخیرم خیلی اندک مثلا کسانی مثل علامه محادثه نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله در واقع میگه که حکومت ها بر دو گونند، یکی مملوکیه است، یکی هم شورویه که مملوکیه استبدادی میشه و شورویه مثلا سلطنت مشروطه میشه. مثلا دومین بحث در واقع مشروعیت قدرت رو میخوام توضیح بدیم که من خیلی سریع میگذرم، الان خیلی نگاه کردم که زمان خیلی گذشته. مشروعیت قدرت در واقع در ادبیات ماکس وبر سه گونه از سنتی به معنای در واقع گونه از وراثتی در واقع مد نظرش است و قانونی اقلایی، یعنی این که از طریق نظام از قراردادهای مبتنی بر رضایت قانون انجام میشه، و کاریزماتیک که یک رهبری به خاطر محبوبیتش مشروعیت پیدا میکنه. در منظرگاه اهل سنت در واقع مشروعیت از طریق در واقع 4 روش اتفاق میفتده. بیعت که حالت بیعت اولیگارشیکی بوده، این نخبگان در واقع بیعت باد میکردن، و نظریه استخلاف، نظریه انتخاب شورایی و نظریه استیلا که در واقع تقلب هست. حتی اون انتخاب شورایی هم بازم اولیگارشیک بوده و تعدادی از نخبگان این رو انجام میدادن. نظر تشیع عموما، نه اینکه نظریه های رقیبی یا دیگری وجود نداشته، نظر تشیع هم عموما بر اینه که ضرورت وجود امام ناشی از قاعده لطف خداونده و تداومش در دوران معصوم مبتنی بر وصایت پیامبر هست، و در دوران غیبت شیعیان به طور عموم در واقع حکومت ها را غاصب می دونستن، چرا که در واقع حق امام را غصب کردن برای حکمرانی. و بعد در واقع نهاد قانونگذاری و نهاد تصمیم سازی در دولت شهرهای یونان باستان از طریق دموکراسی اتفاق می افتاده پیش از آن، و البته الان هم بعضی جاها هست که از طریق یعنی قانون، یعنی فرمان شاه، فرمان فرمانده یا هر کسی دیگه. و در دنیای جدید خب دموکراسی های پارلمانی یا حتی شیوه های جدید دموکراسی مثل دموکراسی های گفتگویی در واقع نظام قانون‌گذاری رو تنظیم کرد. در دنیای اسلام در واقع حاکم مجری شریعت بوده و بسیاری در واقع قانون رو مساوی با شریعت می‌گرفتن، آنچنان که حامد عابدالجابری اساساً به خاطر این غلبه این نگاه اسلام رو یک تمدن فقه محور می‌دونه. حالا آیاتی که مرتبط با اندیشه سیاسی هستن به طور کلی موضوعاتی مثل خلافت انسان در زمین، خلافت داوود، قضا و داوری، جهاد، صلح، پیمان و توافقات جمعی، احکام حقوق مدنی، مرزبندی های ایدئولوژیک، اطاعت پذیری مؤمنان از پیامبر، مشورت در امور، کرامت انسان، اجرای عدل و قسط و غیره رو در بر میگیره که لزوماً بر سر ارقام اون اتفاق نظر نیست و بر سر مضمون اونم بازم در واقع اتفاق نظر نیست. ما حالا آیاتی رو انتخاب کردیم که گونه‌ای ربط و نسبت با نوع اقتدار و مسئله قدرت داشته. در واقع با این مقدمه در واقع مفصل ما وارد میشیم به بحث سید قطب و علامه طباطبایی. یک ذره مثلا گفتگو کنیم راجع به این دو مفسر. اینی که علامه طباطبایی حالا چهره شناخته شده‌ای هست در ایران و حامل تفسیرش هم حامل ویژگی‌های فلسفی و کلامی و عرفانی و فقهی و اجتماعی است و شاگرد علامه نائینی بوده، جواز اجتهاد از ایشون گرفته و روش تفسیریش هم حالا معروف به روش تفسیر قرآن به قرآن که به نظرم رو این مناقشه است که همینه. و آقای جوادی در واقع که شاگرد ایشون از جوادی آمولی میگه که ایشون در واقع جامع و همه موضوعات اخلاقی و حقوقی و اینا رو در بر میگیره در واقع اثر ایشون. و آقای عیاضی هم در یه جایی به ریز میگه که حکومت، آزادی، عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، مشکلات امت اسلامی، علت عقب ماندگی مسلمین، تنظیم حیات اجتماعی و مسائل حقوقی، حقوق زن، اینا رو همه رو بهش پرداخته که محل توجه است. اما سید قطب که در واقع ابتداعا یک ادیب بوده و بعد به یک ایدئولوژ سیاسی تبدیل میشه، فیزلان در واقع ترکیبی از این دو نگاه، هم نگاه ادبی توش هم سیاسی اجتماعی. سید قطب اولیه در واقع مثلا تصویر فنی فی القرآن رو داره که یک نگاه ادبی هنری به قرآن، تحت تاثیر امین خودی بوده و بعدم که وارد مبارزات سیاسی اجتماعی میشه مهمترین اثر سیاسیش هم معالم فی التاریخ هست که بر ترتیب اونجا اون مسئله مهم الاسلام و فی الحل که اسلام راه حل است رو مطرح میکنه که این در واقع تو یک مقطعی تو جهان اسلام بسیار بسیار این شعار بسیار پررنگی بود. البته بعد از تجربه جدید حکومت‌های دینی این به هر ترتیب به شدت زیر سوال رفته این موضوع، حتی در بین دینداران هم محل سوال خیلی جدی. و این نگاه سید قطب در واقع که اسلام در واقع راه حل است و باید نظام حکومت داری قانون گذاری داشته باشه، تحت تاثیر موجودی است بیشتر. در واقع مهمترین کلید واژه مهمترین مفهومی که هم ساخته حول اندیشه سیاسیش واژه جاهلیت که کل تجربه جدید بشر رو جاهلیت میدونه راجع به نظامات سیاسی و به هر ترتیب معتقد به جهاد با این مثلا نظامات قانون‌گذاری مثل مجلس، پارلمان، نمیدونم تفکیک قوا، اینا به هر ترتیب جزء در واقع نگاه تضادی در واقع به اینها داره و قرآن به هیچ گونه سنتزی با اینها نیست. خواستگاه و منشأ قدرت در المیزان و فیزلان. من آیات رو نمیخونم، اشاره میکنم، فقط نام میبرم آیات رو چون فرصتمون هم کم هست. علامه ما جسارتاً 45 دقیقه فرصت داریم، درسته؟ من خیلی در واقع باید فکر کنم که یه ذره جلو بریم و در واقع کل روی چی بذارم؟ نمیدونم کدومه، اگر دوستان یاری کنن. حالا این یک دستبندی خلاصه است، من خیلی واقعا فرصت نیست که در واقع ریز بشم رو موضوع. البته حقیقتا من این نکته بگم که باید اول میگفتم، در واقع دنبال دقیقا من خودم هم این سوال رو هنوز دارم و دنبال طرح یک دقیقه و در واقع شرح در واقع سوالات اولیه بحثم، اگر از دل این بحث حتما جوابی هم در نمیاد و همچنانی که از دل بحثایی به نظرم علامه و سید خودم جواب دقیقی در نیومده. خواستگاه قدرت رو یکی حق الهی قدرت و یکی حق الهی قدرت، در واقع قدرت رو دارای منشأ الهی میدونن هم سید قطب و هم علامه. بعد در واقع با استناد به آیه‌ای که داوود رو خلیفه میدونه خداوند، تفویض رو هم در واقع مجاز میشمارن، یعنی استخلاف تفویض این قدرت به پیامبران رو مجاز میدونن و این در واقع استخلاف انسان رو با استناد به آیه 30 سوره بقره عام میدونن، عمومی میدونن که به هر ترتیب انسان ها میتونن در واقع عموما جانشین خدا باشن و منظورشون جانشین، هر دوتاشون هم باور دارن که این بحث استخلاف بحث جانشینی در واقع نسلی نیست بلکه جانشین خدا در زمینه. ولی خب تفسیره هایی براش داره، مثلا علامه میگه که آن انسان هایی میتونن در واقع خلیفه خدا هم باشن که مثلا حالا متخلق باشن به اخلاق الهی، مثلا یا بعدش این کسایی که متخلقن به اخلاق الهی در بیان علامه همین پیامبر و مثلا معصومین هستن فقط. و استناد میکنه به آیه در واقع برای بحث این که حاکمیت باید داشته باشن هم علامه و هم سید قطب، دوتاشون استناد میکنن به آیاتی 57 انعام که مثلا ان الحکم الا لله و و برای مثلا بحث تفویض همین آیه معروف یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم رو مطرح میکنن و اطاعت از در واقع پیامبر و بعدش در واقع امام رو در واقع منتج از این حق الهی قدرت میتونه. البته یک سوال مهمی تو اینجا وجود داره که همون سوالی که هگل مطرح کرد که اینجا خب نمیگه که یا ایها الناس اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یا ایها الذین آمنوا، یعنی مؤمنین، حتی نمیگه مسلمین. بنابراین رو این استنادات به نظرم پرسش باید ایجاد کرد و خیلی دقیق تر، چون مسائل امروز ما هم هستن از قضا و این خیلی تفاوت بزرگیه که شما مثلا تفسیر کنید که یا ایها الذین آمنوا رو و به جاش ناس بذاری، عموم مردم رو بذاری. اون اطیعوا الله خطاب مشخصی داره. بنابراین به نظر میرسه که مثلا اون اطیعوا الله تو حوزه در واقع ایمانی مطرحه. چشمنداز استخلاف رو، یعنی این کسانی که وراثت میبرن حق الهی قدرت رو، علامه در مهدویت میبینه و فیزلان هم در واقع صحابی و صلحا و کسانی که مقیدن به دین، یعنی یه چشمنداز مقیدی براش قائل، کسانی که از صحابی یا دینداران که مقیدن به اجرای احکام شریعت و تفویض به اولی الامر هم که اشاره کردیم که ما معصوم رو المیزان میپذیره و فیزلان به رؤسا فرماندهان مقید در واقع به دین قبول داره. مشروعیت قدرت که حالا خیلی موضوع مهمی است، اینی که بردتی مشروعیت قدرت دنبال اینی که ما چرا از کسی تبعیت میکنیم و همه قدرت ها در طول تاریخ همیشه دنبال نظامات معنایی توجیهگری بودن که قدرت خود رو توجیه کنن. اساسا غیر از این میشه زور و همیشه یک نظامات معنایی میساختن یا خودشون برآمده از یک نظامات معنایی بودن، بلکسش هم یعنی مهمه و وجود داشته. و در این حال خب مشروعیت قدرت رو در واقع سید قطب و علامه یک رابطه‌ای با اون بحث خواستگاه قدرت برقرار میکنن دوتاشون و مشروعیت قدرت رو به قانون شرعی یعنی اجرای احکام شریعت میدونن، البته با این تفاوت که علامه به رضایت برای اجرای احکام شریعت باور داره ولی سید قطب دو تا راه رو پیش رو میذاره، یکی دعوت یکی جهاد، یعنی خشونت رو مجاز میدونه برای اینکه قانون شرعی تحقق پیدا کنه. و خب قانون در واقع مشروعیت باید در واقع حامی یک فضائل و یک نظامات ارزشی هم باشه، حکومت های مشروعن که حامل فضائلی باشن و مهمترین فضیلت هم خب عدالت هست، حالا هم ارسطو میگه هم امام علی میگه. و اینی که ولی هم سید قطب هم علامه عدالت رو این همان با شریعت میدونن، یعنی میگن که اساسا خود عدالت زمانی تحقق پیدا میکنه که شریعت پیدا کنه، در شرایطی که به نظر میرسه عدالت شاخص سنجی شریعت، یعنی بالا دستیه نه پایین دستی، حداقل من همچین باوری دارم. ولی اینها خب دوتاشون اون عدالت رو زیل شریعت در واقع میپذیرن و باور دارن و تلقیشون هم از عدالت یک عدالت حقوقی، یعنی اساسا اون شکل پیچیده از عدالت رو تعریفی ازش ندارن و هیچ گونه حرفی راجبش نمیذارن. عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی تو لفظ میاد ولی واقعا هیچ گونه تبیینی برای این وجود نداره و اساسا به مشروعیت باور دارن، نه مقبولیت به طور کلی، یعنی اینی که به هر ترتیب مشروعیت به معنای شرعی بودن امور، اینی که حالا در واقع شما این رو مشروعیت و مفتنی بعد در واقع رضایت عمومی در واقع قرار بدید، یعنی همچین مقوله مخفوله و اساسا مخالفن با این موضوع، چرا که بسیاری از احکام شرعی هم دموکراسی یعنی در واقع رضایت ناپذیر میدونن، بلکه یعنی ربطی به رضایت عامه نداره. و مجموعاً هم اعتبار بخشی الهی هم برای مشروعیت قائلن، یعنی کسانی که مشروعاً قدرت رو در دست بگیرن که در واقع اعتبار بخشش رو از طرف خدا باشه. و در واقع پس از اون در واقع ما به مسئله حق تشریع تو تفسیر دو تا تفسیر میپردازیم. حالا من ریز آیات رو بعدش نمایش میدیم که تو هر حوزه ایش به چه آیاتی این دو تا مفصل استناد کردن. طبق خب قانون گذاری به هر ترتیب همیشه مذهب یکی از ارکان قانون گذاری بوده در تاریخ بشر و خب بسیاری تنها منبع قانون گذاری میدونستن. بسیاری سال مثلا تو همین مثال ایرانی خودمون رو بزنیم، مثلا تو انقلاب مشروطه قوانین باید سازگار با شریعت میبودن، ولی مثلا در قانون اساسی پس از انقلاب 57 قانون باید ابتناع به شریعت داشته باشه، یعنی بر مبنای شریعت باید ساخته بشه که مفسر و داور و اینهاش هم طبق قانون اساسی در واقع فقهای شورای نگهبان هستن، یعنی بازم در واقع امر عمومی نیست. و این حق تشریع رو در واقع اختصاصی خداوند طبق نظر در واقع علامه و سید خود دوتاشون و حتی پیامبر رو در واقع شارح شرع میدونن نه خود شارح. دوتاشون این همچین باوری دارن که پیامبر شارح، تفصیل میده شریعت رو، توضیح میده شریعت رو، و تفویض پیامبر رو تا این حد قبول دارن. و در این حال تفویض به اولن امر معصوم و مقید رو، حالا این اختلافشون سر اولن امر و اولن امر در واقع اون ناشی از اون نگاه کلامی شیعه و سنی به اولن امر هست دیگه، که در واقع شیعه باور دارن که معصومی هستن و سنی ها باور دارن که فرماندهان سپاه، نمیدونم عمرا و کسانی که به هر ترتیب حاکمان میتونن به شرط اینکه مش مقید به شرع باشن میتونن در واقع شریعت رو در واقع نمایندگی کنند و در واقع بگن. حالا چرا اختصاصی خدا میدونن؟ و چون هم وجه سلبی، حالا من اینجا نیاوردم، هم وجه ایجابی دارن هم وجه سلبی دارن. انسان ها نباید قانون گذاری بکنن، وجه سلبی شه. و دوتاشون باور دارن که مثلا تنها راه حل اختلاف اینی که راه حل فیصله بخشی اختلافات از راه دین میتونه اتفاق بیفته، چون انسان ها محدودند و هوای نفس بر اونها ممکنه غلبه بکنه. و این مثلا غالبا نظر دوتاشون هست. حالا سید قطب یه نظرات دیگه داره که در واقع این هر گونه قانون‌گذاری انسان در واقع جاهلیت مبتنی بر هوا و هوس مخالف پارلمانه، و اشاره هم کردم برای تحققش باید دعوت به جهاد و از دعوت و جهاد استفاده کرد. اولوالامر هم حق نسخ هیچ کدوم از احکام رو نداره طبق نظر دوتاشون، حق در واقع احکام جدید هم ندارن. گرچه مثلا حتی سید قطب رگه قوی تری توجه میکنه بحث اجتهاد نسبت به در واقع علامه. و بحث بعدی در واقع نظام تصمیم‌سازی و قلمرو قدرت هست. استناد میکنم با آیه 159 سوره آل عمران که در حین جنگ احد در واقع نازل شده که فشاور هم فی الامر فعضا عزمت فتوکل علی الله. برای بحث نظام تصمیم‌سازی و قلمرو قدرت به طور کلی علامه باور داره به مشورت با عقلا، ولی سید قطب در واقع باور داره به مشورت عمومی، و این رو روح اسلام میدونه. اصلا در همه جا باید تصمیم سازی شورایی باشه، حتی یعنی علامه به مشورت باور داره به نظر من، ولی به شورا باور نداره، چون شورا مرتبط با نظام تصمیم سازی و با تفسیر همین آیه که میگه که شاور هم رو گفته، ولی عزم رو یعنی تصمیم رو به پیامبر ارجاع داده طبق این آیه. در نتیجه حالا بسیار مفسران شیعی مثل مرحوم طالقانی مخالف این نظر هستن، و در واقع تصمیم سازی رو تمرکزگرا میدونه، ولی صدق قطب تصمیم سازی رو شورایی میدونه. یه ارجای کوچیکی هم توی تفسیر فیزرال به واقعی احد میده. یکی از بزرگترین بحران هایی که تو تفاسیر وجود داره به نظر من، و من جمله این دو تا تفسیری که فاقد نگاه تاریخیه، یعنی یک جمله خیلی جالبی داره مرحوم طالقانی راجع به روایت و تاریخ، اینی که میگه روایت مثل عکس میمونه و تاریخ مثل فیلم میمونه. در نتیجه خیلی مهمه که شما زمینه اجتماعی سیاسی در واقع موضوعات رو بدونی. در نتیجه علامه مثلا نفع مقبولیت در تصمیم رو باور داره که قرار نیست مقبول کسی بیفته، و وقتی پیامبر تصمیم گرفت همه باید اجرا کنن، که این خلاف روایت تاریخی جنگ احد است، چون به هر ترتیب مثلا پیامبر با جنگ احد هم قبول نداشت با بیرون بیاد، ولی تصمیم جمعی این شد که در واقع بیاین بیرون، و پیامبر هم در واقع تمکین کرد به یک امر عمومی و تصمیم عمومی. و خداوند اینجا توش شکستم که عاملش همون تصمیم جنگ بود، باز هم گفت پیامبر شما باید مشورت کنید. این خیلی مهمه، این تأکیده به نظرم با توجه به اون روایت تاریخی. ولی صدق قطب نفی مقبولیت در قانون رو، البته دوتاشون این رو در واقع توجه میکنن، به این معنا که به این خاطره که اساسا اون پرسش هگل پرسش مشروعیه، که قانون بر ترتیب رأی پذیره، دموکراسی پذیره، یعنی یه حوزه هایی هست اساسا دموکراسی پذیر نیست، مثل علم. مثلا اینکه قانون نیوتن یا انیشتین چی میگه، که اینکه دموکراسی پذیر نیستیه، یا مثلا دو تا چهار تا که مثلا دموکراسی تو اون حوزه که معنی نداره، رأی در واقع خیلی چیز نیست، ثواب نیست. اگر احکام شریعت ثابت هستن در نتیجه و درنش رأی پذیر نیستن، چون وقتی به قانون تبدیل بشن مقبولیت توشون اهمیت نداره، در نتیجه اساسا تو این حوزه، یعنی کسایی که باور به تفکیک نهاد دین از نهاد قدرت دارن، یکی در واقع استدلالشون اینه. به نظر استدلال قابل توجهیه، نمیگم حالا به نظر خودم هم درسته استدلاله. و دوتاشون هم نفی نظام پارلمان، یعنی نظامی که انسان در اون قانون گذاری میکنه در واقع نفی شده، و در واقع میشه گفت که با اینی که به گونه‌ای از شورا هم باور داشتن، به هر ترتیب چیدمان دموکراتیک رو قبول ندارن. بعد از این من حالا دوستان آیاتی رو که ما بهش در واقع استناد کردیم ببینن، خواستگاه قدرت این آیات رو معمولا استفاده کردن، مشروعیت حکومت هم این آیات رو، حق قانون‌گذاری هم این آیات، و نظام تصمیم سازی و قلمرو قدرت هم این آیات. خب راجع به این بحث من به چند تا نکته اساسی رسیدم که به هر ترتیب حفره‌هایی به نظرم وجود داره و یا پرسش‌هایی وجود داره که بهش پرداخته نشده، اصلا حوزه‌های نیندیشیده این دو تا تفسیر بنظرم، ولی پرسش های امروز هست. اول من خودم شخصا بعد از این دو تا خانش این دو تا تفسیر، شاید مثلا استقصای منم کافی نبوده، مثلا دو تا تفسیر پرحجم بزرگ هم هستن، من فقط تو محدودی تفاسیرشون هم پژوهش کرده بودم، خیلی کم مثلا به سایر آثار اینها، چون هر دوتا هم پر آثار هستن، پرداخته بودم و از این بابت محدودیت داره. ولی به نظرم چند تا موضوع بعد از این، نه حالا این موضوع پایان‌نامه بنده بود تو دوره ارشد رشته تفسیر، این 6-7 نکته تو ذهنم برجسته شد، خیلی چیزای دیگه ولی عمدتاً این 6-7 موضوعه. و این یعنی در واقع من می‌خوام ارجاع بدم که اون پرسش‌های اولیه هنوز به نظر من توی جهان اسلام و البته برای کلی جهانیون الان، چون اسلام اساساً الان موضوع جهانی شده، پابرجاست و موضوع اندیشه است. یکی خواستگاه قدرت در واقع تأسیس الهی بوده، یعنی به فرمان خداوند بوده یا نه امضا الهی بوده، چون اینو به هر ترتیب با هم فرق میکنه. چون مثلا بسیاری از من خودم باور دارم، حداقل روی بحث تأسیس و امضا فکر کردم، اینی که امضا یک متده، یعنی صرفاً یک این نیست که خداوند اون روز امضا کرده بر اساس مقتضیات اون روز دیگه نمیشه هیچ چیز دیگر رو امضا کنه. دانش امضا یک متده که خداوند به ما یاد داده به نظرم. از طریق پیامبرش به ما یاد داده که میشود متناسب با مقتضیات زمان در واقع امضاهای دیگری رو کرد. یکی نسبت حقانیت و مقبولیت و اینی که احکام شریعت یا حکومت دینی اینها چه رابطه‌ای وجود داره بین حقانیت و مقبولیت. مثلا یک آیه رو من دیدم که حالا خاطرم نیست، تو سوره بقره بود، همون داستان انتخاب طالوت که در واقع میگه مردم خواستن که خدا در واقع پیامبری حاکمی رو براشون بیاره، یعنی خواست عمومی توش اهمیت داره. یکی نسبت عدالت و شریعته، به هر ترتیب این مهمه که وقت البته تعریف عدالت، به هر ترتیب خود عدالت هم یک مفهوم پیچیده‌ای که بسیار آثار بسیار زیادی تو جهان راجبش نوشته شده و صرفاً یک امر حقوقی هم نیست عدالت. یکی نسبت حق و تکلیف در نظامات اجتماعی. حالا مثلا من به این دسته‌بندی خیلی باور ندارم، میگن که نظامات گذشته بیشتر تکلیف محور بودن، نظامات جدید بیشتر حق محور هستن. من اعتقاد دارم گونه ای از ترکیب و سنتز این دوتا همیشه با همدیگه بوده. خواست مردم و نظامات حکومتی رو اشاره کردم. یکی اینی که من اعتقاد دارم دوتا، حالا یه نکته از هستش که وجود داره، اینی که تفاصیل متن عموماً بویژه تو این حوزه ها عموماً من دیدم که متأثر از همون نظامات کلامی شیعه و سنیه، یعنی هر جایی پای تاریخ وسط میاد اینا قفل میکنن. مثلا خدا بیامرز جناب فیرهی را، فیرهی یا حالا فیرهی، خب ایشون یه استاد برجسته‌ای بودن تو این زمینه، میشه گفت که تو حوزه دانش سیاسی در اسلام حقیقتاً جز معدود کسایی بود که تو دوره اخیر پروژه داشت و 7-8 آثار مهم که تحقیقات بسیار مهمی تو حوزه فقه و سیاست، دانش مشروعیت و قدرت، و یا مثلا شرحی که بر تنبیه الامم نوشته، اینا خب حقیقتاً آدم ایشون که پژوهشگری بود که به هر ترتیب خیلی، ولی من میدیدم هر جایی به بحث‌هایی میرسه که به تاریخ ارتباط داره اونجا قفل میکنه و تن به نظامات کلامی میده پیش. یعنی اینجوری اصلا امکان ابداع، امکان اجتهاد، امکان نوآوری، امکان تأمل جدید بر مشکلات جدید به وجود نمیاد. مانا همینی که عموماً به پرسش‌های جدید پاسخ‌های کهنه داده میشه تو اینا. یعنی یک ریشه، یعنی خود کلام باید به نظرم یه جاهای اجتهادی در کلام صورت بگیره. نه لزوما اجتهادی در فقه به نظرم کافی نیست، بلکه اجتهادی در کلام و اجتهادی در اصول به نظرم یه امر ضروریه. و این نگاه تاریخی خیلی غایبه توی در واقع جوامع اسلامی، بسیار کمرنگ تو تفسیر دین، تو نگاه. مثلا همین صحیفه مدینه رو مثلا ارجاع دادن به حاکمیت پیامبر، کوچکترین اشاره من ندیدم به یک حادثه بسیار بزرگ تاریخی که اصلا منشه تحول و رشد اسلام و توسعه اسلام، هیچ گونه توجهی به اون در واقع صحیفه مدینه که چجوری در واقع منعقد شده به هر ترتیب. از اونجاست که در واقع پیامبر اسلام در واقع هم حاکم معنوی هست و هم حاکم دنیوی به تعبیری. حالا من یه جایی دیدم جان ژاک روسو میگه بهترین تلفیق این کار رو این محمد کرده تو تاریخ، تلازمه در واقع دین و سیاست. و آیا این و این نکته هم که به نظرم خیلی مهمه، آیا این پیامبر مثلا تو اسوه هست، آیا تو این زمینه هم قابل تعمیمه، یا مثلا ما با از الگوها و ارزشهاش مثلا با الهام بگیریم. و پرسش های بسیار زیاد راجع به تکثر جوامع، راجع به حق انتخاب در واقع انسان ها، چجوری با تکثر در واقع فهم شه در واقع حاکمیت هایی که منتسب به دین هستن، این تکثر در واقع افکار و اندیشه رو، یا نکته دیگه اینی که هر کدوم از مفصلی من دو تا تفسیر که مثلا نگاه میکردم، با اینکه علامه شخصیتا آدم در واقع بسیار آزادی هست شخصا، ولی گویی این تفسیری که ایشون میگه هیچ در واقع انقلتی توش نیست. یعنی به هر ترتیب تفاوت و تکثر در فهم متون رو نمیپذیرن، هم علامه هم سید بود. خود این محله در واقع چال، یعنی اگر ما باید حکومت اسلامی درست کنیم بر اساس کدوم یک از این در واقع تفاسیر یا فتاوا، هیچ گونه تفرینه در واقع تکثر در فهم متون رو در واقع توجه ندارن، یا اینی که مثلا حالا اجتهاد، من در واقع سررشته هم ندارم، ولی به هر ترتیب توجهشون به اجتهاد، توجه به مقتضیات زمان، با اینی که راجع به احتیاجات روز در واقع یک بحثی داره علامه، ولی به نظر میرسه که تو این زمینه ها ما هنوز بحران ها و پرسش هامون در واقع پابرجاست و این سوال ها راجع به، و به نظرم تا اون حوزه های کلان هم در واقع حل و فصل نشه، لزوما تو حوزه های فرعی تر یا مفردات کار به نظرم به نتیجه نمیرسیم. یعنی باید روشن بشه که مشروعیت قدرت در واقع از کجا میاد و ما مبتنی بر چه چیزی باشه. مثلا الان تو دنیای جدید مشروعیت رو مثلا علاوه بر اینکه ناشی از قانون میدونن و امر قراردادی میدونن، الان خود کارآمدی و مشروعیت بحث خیلی مهمی هست که اساساً یه عده کارآمدی حاکمیت ها رو مشروعیت ثانویه میدونن. یعنی اساساً حکومت هایی که معتقد، یعنی بر اساس قانون قرارداد و با اجماع مردم هم بالا بیان، اگه کارآمد نباشه مشروعیت نداره. به نظرم تو این زمینه ها ما خیلی نیاز به تکاپوی علمی و در واقع معرفتی و نظری داریم و حقیقتاً هم پرسش های مهم و تاریخی هست. یعنی به هر ترتیب ما بعد از ورود به دنیای مدرن، علاوه بر اینکه نسبت سنت و مدرنیته محل پرسش شده، نسبت دین و سیاست، نسبت علم و دین و سایر در واقع موارد اینجوری مهم محل تأمل و پرسش قرار گرفت، محل پرسش قرار گرفتن، از این رو تأمل در واقع معرفتی در این پرسش های بنیادین و معرفکن نیاز زمانه ماست و تجدید حیات جامعه ما و خروج از انحطاط تاریخی بدون در واقع گفتگوی با این پرسش های بزرگ به نظرم قابل تحقق نیست. عرض من تمام و از حوصله دوستان متشکرم. ما به هر ترتیب کل هفته رو معمولاً یا سر کار میریم، یکی دو روزم در خدمت آقای دکتر مرادی در دانشگاه هستیم و به هر ترتیب خستگی ما رو با اغماز خودتون در واقع بپوشونید و ممنون از حوصله دوستان، متشکرم.
خیلی سپاسگزاریم از جناب استاد آدین ون و ارائه خوب و مفصلی که از پایان نامه کارشناسی ارشدشون در موضوع اندیشه سیاسی در تفاسیر معاصر با مطالعه موردی المیزان و فی ظلال القرآن سید قطب و المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه. تقریبا 10 نفر هم ما شرکت کننده آنلاین داشتیم و همچنان تعدادشون باقی موندن چون زمان سمینار هم رسمیش به پایان رسیده. تا دقایقی هم میتونیم اگر سوالی مطرح باشه در خدمت حاضران هستیم و اگر جناب مهندس آدینوند اجازه بفرمایند دقایقی اگر سوالی مطرح باشه بفرمایند دوستان و همچنین دوستان برخط که تعدادیشون که باقی موندن اگر سوالی باشه در خدمتشون هست. خیلی سپاسگزارم. ارائه خیلی مشروع و مفصلی بود برای خود من که به نوعی حوزه مطالعات و تحصیلم در رشته مدیریت گوشه هایی از این بحث‌های اندیشه سیاسی هم مربوط میشه. خیلی عالی بود، استفاده کردیم. انشالله در فرصت‌های آینده شاهد ارائه ها و پژوهش های دیگر جناب استاد آدینوند باشیم. همه سروران تشکر میکنیم و همه رو در این زمان در خاتمه 120 سمینار علمی کانون زبان قرآن به خدا میسپاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد.